ساعت 18 شش بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. گروهی از نمایندگان مجلس ایران حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی مطیع متهم کردند. معاون قوه قضاییه از دستگیری 100 نفر در جریان حمله به سفارت عربستان خبر داد. و مجلس شورای اسلامی 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. سلام، بابک غفوری آذر هستم. به این بخش خبری رادیو فردا در روز یکشنبه 4 بهمن ماه 1394 خوش آمدید. 21 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان حسن روحانی رئیس جمهوری را به تلاش برای ایجاد مجلسی به توصیف آنها دولت ساخته و مطیع متهم کردند. این نمایندگان از شورای نگهبان خواستند دولت را به بی‌طرفی در انتخابات ملزم کند. آقای روحانی هفته گذشته با تاکید بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر مبنای قانون گفته بود مجلس اسمش خانه یک ملت است، نه خانه یک جناح.
اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب، مستقل و اصولگرا از طرف هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با اعتراض‌های گسترده روبرو شده است. غلام حسین محسنی اجه‌ای معاون قوه قضاییه ایران از دستگیری حدود 100 نفر در جریان حمله به سفارت عربستان در تهران خبر داده است. به گفته او تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند. آقای اجه‌ای کسانی را که در مقابل سفارت عربستان دست به تظاهرات زده بودند به 2 گروه تقسیم کرده است. عده‌ای که به گفته او انگیزه مجرمانه نداشتند و تعدادشان حدود 200 نفر بود. گروه دوم به گفته معاون قوه قضاییه عده‌ای بودند که با انگیزه آتش زدن و تخریب وارد سفارت شدند. او شخصی را که در رابطه با این پرونده در خارج از کشور دستگیر شده دانشجوی اخراجی یکی از دانشگاه‌های شمال کشور معرفی کرده است. به دنبال حمله به ساختمان سفارت عربستان در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی برخی از عناصر خارجی و به گفته آنها عوامل نفوذی را مقصر اصلی در این پرونده معرفی کردند. تاکنون 2 تن از فرماندهان نیروی انتظامی تهران در رابطه با این پرونده از کار برکنار شده یا به سمت دیگری منصوب شدند. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 2 ماده از طرح جرم سیاسی را تصویب کرد. بر اساس بند الف ماده 2 این طرح، توهین یا افترا به رؤسای 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجلس خبرگان و نیز نماینده سیاسی کشور خارجی در ایران جرم سیاسی به شمار می رود. کلیات طرح جرم سیاسی سه‌شنبه گذشته با 120 رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. پیرامون تصویب این طرح همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که دعوت می‌کنم شنونده آن باشید.
بحث تعریف جرم سیاسی در سیستم قضایی ایران همواره یک موضوع مورد توجه و چالش برانگیز بوده است. شاید به همین علت مجلس شورای اسلامی سرانجام روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات طرح جرم سیاسی تعریف چنین جرمی و مصادیق و مواد مربوط به آن را تصویب کرد. بر اساس گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه روز یک شنبه را بر عهده داشت گفت قانون برای هر جرم مجازاتی مشخص کرده و جرم سیاسی اصلی مقفول مانده است و ما به دنبال تعریف آن هستیم. به موجب ماده 1 طرح مصوبه مجلس، جرایمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر بر اساس این طرح، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری جرم سیاسی به حساب نمی آید. ناصر زرفشان، حقوقدان ساکن تهران، در تشریح جرم سیاسی به 3 شاخص اشاره کرده و میگوید
اولا مسئله از اساس سیاسی، به همین دلیل هم 34 سال این مسئله معوق مونده. این تعویق طولانی دلیل داشته. جرائم سیاسی سه تا ویژگی داره که با این سه تا ویژگی از جرائم عمومی متمایز میشه. اول اینکه جرم سیاسی اقدام برخواسته از عقیده است، جرم عقیدتی است. دوم اینکه در جرم سیاسی متضرر از وقوع جرم هیچ شخص خاصی نیست، بلکه هیئت عمومی جامعه است. عملی که اسمشو میذارن جرم سیاسی متوجه هیچ شخص یا اشخاص خاصی نیست. سوم اینکه در نتیجه وقوع جرم سیاسی هیچ گونه منفعت شخصی برای مرتکب قابل تصور نیست. این سه تا شاخص های اصلی جرم سیاسی است. اگر نیک بنگریم یه چنین اقداماتی اساسا جرم نیست و لفظ جرم رو فقط به این دلیل در مورد اونها به کار میبرن که در قوانین برای ارتکاب اونها مجازات در نظر گرفته شده و این نوع موضع‌گیری قانون هم در برابر مخالفین سیاسی خودش یه موضع‌گیری کاملا سیاسیه و اساسا اطلاق عنوان جرم بر فعالیت سیاسی مخالف بی‌معنی و غیر قابل توجیه. جرم سیاسی در واقع اقدام سیاسی مخالف برخواسته از عقیده است، نتایجش متوجه شخص خاصی نیست.
در طرحی که مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه تصویب کرد، برخی امتیازات نیز برای بازداشتی‌های سیاسی در نظر گرفته شده که شامل مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی و ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بیش از 15 روز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مجلس خانه ملت، در جلسه روز یک شنبه 4 بهمن ماه مواد 1 تا 6 این طرح به تصویب رسید. ماده 1 و 2 جرایمی را که سیاسی محسوب می‌شوند مشخص کرده و ماده 3 جرایمی را که سیاسی به شمار نمی‌آیند. ماده 4 دادگاه‌های کیفری را مسئول رسیدگی به جرایم سیاسی کرده و طبق ماده 5 تشخیص جرم سیاسی با دادسرا یا دادگاه است و ماده 6 نیز امتیازاتی را که مجرمان سیاسی از آن برخوردار می‌شوند مشخص کرده است. رضا علیجانی فعال سیاسی ساکن پاریس در تشریح ایراداتی که به نظر وی به مصوبه روز یک شنبه مجلس وارد است به رادیو فردا میگوید:
مشکل اولیه ما این هست که اساسا ما مشکل اجرا داریم، یعنی بهترین قانون هم نوشته بشه اجرا نمیشه. مشکل دوم این هست که دستگاه قضایی در بخش امنیتیش و کلا دستگاه قضایی شریعت گرا و فقه محور. یکی از مهمترین مشکلات این قوانین کشدار بودن تعاریفش هست و بر اساس این کشدار بودنش هست که دست و قاضی و بازجو و بازپرس رو باز میذاره. وقتی گفته میشه نشر عکاسی، یعنی قاضی میتواند کوچکترین خطای حتی ویرایشی و نگارشی یک روزنامه‌نگار رو جرم تلقی بکنه، یعنی نوعی جرم انگارانه تلقی بشه. و باز مسئله مهمتر این که در ماده اول همین قانون کسانی که با اصل نظام مخالفند رو اساساً دایره تعریف جرم سیاسی بیرون گذاشته، به همون شریعت گرایی برمیگرده، در حالی که اساساً ذات و فلسفه تعریف جرم سیاسی یه بخش مهمیش برای کسانی است که چارچوبه نظام حاکم رو قبول ندارن.
لایحه جرم سیاسی در حالی در مجلس بررسی و تصویب شده که بسیاری از منتقدان میگویند اصولاً هیچ نوع فعالیت سیاسی جرم نیست و نمیتوان برای آن قانون تصویب کرد. برخی دیگر نیز مانند کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در جلسه تصویب کلیات آن در هفته گذشته گفت: به نظر میرسد برخی از نمایندگان میخواهند با این طرح حقوق شهروندی را محدود کنند. وی افزود: بهتر است به جای اینکه به نقد حساس باشیم، آستانه تحملمان را بالا ببریم و صبر کنیم تا دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای در زمانی مناسب به مجلس ارائه کند. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، به جرایم سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شود. اما متهمان سیاسی همواره بدون حضور هیئت منصفه و در اکثر موارد به طور غیر علنی محاکمه شده‌اند.
پخش نظرات شما مخاطبان رادیو فردا جزء جدا نشدنی برنامه‌های ماست. نظراتی که طیف گسترده‌ای از موضوعات مختلف درباره تحولات روز ایران و جهان رو در بر می‌گیره. نمونه‌ای از این نظرات رو می‌تونید هم اکنون بشنوید.
سفر رئیس جمهور چین به ایران بعد از 15 سال مردم ایران را خوشحال کرد. ما ملت ایران امیدواریم که همه مقام‌های کشورهای جهان به ایران سفر کنند.
همانطور که ناوگان هوایی به خاطر سن زیاد هواپیماها بازسازی می شود، مجلس خبرگان رهبری هم به خاطر سن زیاد باید بازسازی شود.
37 سال رأی دادین، یک دفعه هم تجربه کنین رأی ندین. نیاز دارن به این که دستشون پر باشه دوباره رأی شما رو به رخ جهان بکشن. مردم اومدن شرکت کردن، رأی شما رو مصادره کنن به عنوان بیعت با همین نظام فعلی، بیعت با همین افراد قلدری که اصلا برای مردم ارزش قائل نیستن. رأی مردم رو به هیچ میگیرن، فقط برای دکوره. یه دفعه شرکت نکنید، امتحان کنید. آخه آزادی، زندگی خوب هزینه داره. کسی نمیگه برید جلو گلوله، نرو پای صندوق. اگه اون رو که میشناسی آدم درستی هست ردش کردن، خب رأی نده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مطابق روند همیشگی در این ساعت نوبت به پخش قسمت دیگری از مجموعه برنامه‌های ملاقات میرسه. با آرش حسنیا همراه میشیم در ملاقاتی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار سعید اردشیر.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از شاگردان محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه است که خود از اردیبهشت ماه سال 90 زندانی است. او پس از گذراندن دوره‌هایی به عنوان مربی عرفان حلقه، کار آموزش دیگر علاقه‌مندان به این شیوه فرادرمانی را آغاز کرد. سعید اردشیر در بهمن ماه سال 91 بازداشت شد. ماموران اطلاعات سپاه پاسداران پس از بازداشت او را به زندان اوین و سلول‌های انفرادی متعلق به سپاه منتقل کردند. آقای اردشیر پس از مدتی بازداشت توانست با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی کننده اتهاماتش آزاد شود. پرونده اتهامات این مربی عرفان حلقه با عناوین اتهامی همچون توهین به مقدسات از طریق فعالیت در عرفان حلقه، دخالت در امور پزشکی و تحصیل مال نامشروع به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. بررسی پرونده سعید اردشیر در نهایت در مرداد ماه سال 92 برای او منجر به صدور حکم 5 سال حبس تعزیری و در مجموع به پرداخت 365 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. با اعتراض سعید اردشیر، پرونده این مربی عرفان حلقه به منظور تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارائه شد. حکم صادره برای آقای اردشیر در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران از سوی قاضی پور عرب تایید شد. سعید اردشیر در مرداد ماه سال 94 در حین نصب و چسباندن تراکت‌ها و بنرهایی در حمایت از محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، و در اعتراض به زندانی بودن او دستگیر شد. همان بازداشت باعث شد تا سعید اردشیر برای اجرای حکم مجازاتش به زندان انتقال یابد و این مربی عرفان حلقه پس از آن برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او در حالی که دوره محکومیت خود را در این زندان می‌گذراند، در دی ماه سال 94 با پرونده جدیدی روبرو شد که از بابت آن در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه زندان دیگر محکوم شد. اتهام او در پرونده جدید به نصب بنر و تراکت روی در و دیوار شهر در حمایت از محمد علی طاهری مربوط می شود. محل کار سعید اردشیر نیز از زمان بازداشت او از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی پلمب شده و فک پلمب این واحد تجاری به رغم نبودن حکم قضایی صورت نگرفته است. سعید اردشیر دوره محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می گذراند.
با شنیدن برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا میرسیم. دعوت میکنم 45 دقیقه دیگر با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه باشید که نگاه عمیق‌تر و جامع‌تری به آخرین خبرهای امروز خواهد داشت. تا اون موقع یک بخش خبری کوتاه شامل مروری بر سرخط خبرها در ساعت 6:30 بعد از ظهر پیش روی شما خواهد بود که تا آن زمان آرزومند لحظات خوب و آرومی برای شما هستم.
موسیقی.